ارزاق و انهو کان یعد الامانت الیهم. با این افراد حشر و نشر داشته و تا جایی که تونسته اون موارد وقفی رو که در اختیار داشته به مصارف خودش رسانده. در خلال این کار یه فکری به ذهنش زده که چرا من باید با اینها حشر و نشر داشته باشم در حالی که اینها غاصبان حق اهل بیت هستن؟ چرا باید اموال وقفی اونها دست من باشه و من کارگزار اونها باشم؟ ثم انه بعد عهد الله لا يدخل لهم في عمل. یه تعهدی برای خودش ایجاد کرده، عهد بسته بین خودش و خدا که بعد از این در این زمینه فعالیتی نداشته باشه. میگه چرا باید کارهای وقفی بن العباس دست من باشه، مخصوصا که نگران بوده تشیعش و ارادت و محبتش به اهل بیت هم منکشف بشه و اونها از احوالات درونی و اعتقادی او مطلع بشن و کار رو بر او سخت کنن. او با خودش عهد میبنده که این کار رو ادامه نده و بعد از این دیگه کارگزار اموال وقفی بن العباس نباشد. الله یدخل لهم فی عمله و علیه معونتون. میگه این سنگینی و باریست که من بی جهت دارم رو دوش میکشم. وقتی این تعهد رو میکنه که کار رو رها کنه و قد تلف اکثر و ماکان فی یده، باعث میشه که خیلی از اموالی که دستش بوده از بین بره و نتونه اظهار کنه و به مورد مصرف خودش برساند. بعد میگه نگرانم که نکنه اونها هم با خبر بشن و شرایط زندگی من رو سخت کنن و اخاف و انینکشف عنهم ما لا یحب و انینکشف من الحال. تقیه میکند اون حال و اندیشهی که در وجود من هست مبادا لو بره، یعنی همون ارادت و محبتش به اهل بیت. فانه منتظر امرک فی ذلک فما تعبر بهی. این شخص از جهتی که بخشی از اموال در دست او تلف شده و از جهتی هم که کارگزار بن العباس بوده دچار عذاب وجدان شده، بخواد ادامه بده که اموال رو حفظ کند، داره با یه عده‌ای معاشرت میکنه که خوش نداره و به لحاظ اعتقادی با اونها همراه نیست، بخواد کار رو رها کند و ادامه ندهد، برخی از اموال اونها اینجا از بین میره. از محضر امام علیه السلام بپرسد که من در این زمینه چه اقدامی انجام بدم. فانه منتظر امرک فی ذلک فما تأمر به. شما چه دستور میفرمایید، تصمیم ما در این زمینه چه باشد که اون تصمیم درستی است که مورد رضایت اهل بیت است. فكتب عليه السلام الیه لا عليك ان دخلت معهم الله يعلم ونحن ما انت عليه. بعد از این کارت رو ادامه نده و اون چه که از اموال هم تلف شده چون تو تعمدی نداشتی دینی هم به گردن تو ندارد. به حال با اونها حشر و نشر داشتی، تا اینجا کاری که انجام دادی دینی برای تو نیاورده. خدای تبارک و تعالی از نیت تو باخبر است و مطلع است و همچنین ما اهل بیت میدانیم که تو با چه حسن نیتی ورود کردی و با چه حسن نیتی از این کار خارج شدی، لذا عذاب وجدانی بر تلف شدن این بخشی از اموال که در آن تعمدی نداشتی نداشته باش.
انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا.
وقتی خدا پیغمبر امیرالمؤمنین امام صادق، امام باقر، حضرت رضا و امام عسکری تو نامه هاشون مؤمن رو معرفی میکنن، مؤمن رو پاک از این گناهان کبیره و اعمال فرعون ها، اعمال نمرود ها، اعمال اموی ها و عباسی ها معرفی میکنه.
پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
شنوندگان عزیز، همچنان با شما هستیم در برنامه پیک هدایت که نامه های امام هادی علیه السلام رو به اتفاق مرور میکنیم. بعضی از نامه‌های شیعیان به امام هادی علیه السلام درباره گرفتاری‌های تجاری افرادی بود که از حضرت پس از بیان مشکل شرعیشون تقاضای راه حل می‌کردند. به همین خاطر بخشی از نامه‌های امام هادی علیه السلام را نامه‌هایی تشکیل می‌داد که پاسخ فقیهانه و عالمانه امام به سوالات شرعی مردم بود. مثلا سوال شرعی درباره کسب و کاسبی و به اصطلاح معامله یا تجارت صحیح و سالم از جمله پرسش‌های متداول مردم بود که موضوع این برنامه پیک هدایته. این بخش توضیح کارشناس برنامه جناب استاد سید محمد رضا نجفی نژاد درباره پاسخ حضرت به سؤالی در مورد تجارتی که یک سال از موعدش گذشته و در اون تجارت مال شخص تاجر با خریدار جابجا شده.
شخصی به نام طاهر است، ظاهرا طاهر ابن حاتم ابن ماهوی است، از اهالی قزوین. نقل میکند کتبت الیه، منظور امام هادی علیه السلام است، اسأله عن الرجل يعطي الرجل مالا يبيعه شيئا ب 20 درهم، و یه کسی پول دست دیگری داده که برای من فلان چیز رو بخر به 20 درهم. ثم يحول عليه الحول فلا يكون عنده شيء فيبيعه شيئا آخر. یک سال از این ماجرا گذشته و اون شخص پول رو هزینه کرده و نتونسته بره با اون پولی که گرفته بود اون شیء مقصود رو تهیه کند. با پول دیگری بعد از یک سال اون چیزی که بنا بود بخره رو خریده و به دست صاحبش رسانده. آیا این کار صحیح هست یا صحیح نیست؟ حضرت با بیان این عبارت ما تبایعه الناس فحلالون، هرچه که مردم با یکدیگر بیع کنند و معامله کنند، بیع معامله صحیح شرعی است و تجویز می کنند و جائز می دانند و حلال می دانند و می فرمایند ما لم یبایعوه فربا، و هرچه که در ذیل عنوان بیع گنجانده نشود ربا و معامله غیر شرعی است. حالا این معاملات ربوی انواع مختلف دارد و به طرق مختلف معامله ربا میشه، ربای قرضی باشه و یا غیر قرضی باشه، و اگر بر اون زمان بگذرد بین نقدین باشد و یا اونچه که معدود است و یا مکیل است، احکام مختلفی داره که اعزه باید مراجعه کنند و تفقهی در این زمینه حاصل کنند و معاملات صحیح شرعی رو بشناسند و فرق بین اون و معاملات ربوی رو بدانند که خدایی نکرده به معاملات ربوی گرفتار نشن. اونچه اینجا امام هادی علیه السلام بیان میکنند تأیید مسئله معاملات و عقود شرعی است و تشویق به سمت اونها و تحذیر از معاملات ربوی که معاملات حرام و غیر شرعی است. و اینکه چه معامله شرعی است و چه معامله غیر شرعی است بحث مفصل مکاسب رو میطلبد و مصادیق مختلف و عناوین گوناگونی که بر معاملات بار می شود. اینکه اگر زمان بگذرد و یا نگذرد و یا در ثمن و مثمن معامله چه شرایطی باید باشد یا نباشد که معامله صحیح باشد یا ربوی، بحث مفصلی است که باید اعزه مراجعه کنند و معاملات حلال رو بشناسند. قرار از امام هادی علیه السلام تشویق می کنند اونچه که مردم به عنوان بیع شرعی انجام می دهند حلال است و هرچه که ذیل عنوان بیع نیاید و معاملات شرعی نباشد از مصادیق معاملات ربوی خواهد بود که خود اون دارای انواع و موارد متعددی است. این قاعده رو به او اعلام می کنند که او همه زندگی خودش رو بر اساس همین تنظیم کند. امروز یا فردا، امسال یا سال آینده معامله صحیح شرعی صحیح است و مورد رضایت شارع مقدس و هر چه غیر از این طریق باشد باطل است و سود حاصل از آن رباست و حرام است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب.
شنوندگان عزیز و محترم، از اینکه برنامه پیک هدایت را برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. امروز از امام علی النقی معروف به حضرت هادی علیه السلام مطالبی را در پاسخ به سوالات شیعیان درباره تجارت صحیح و سالم نقل کردیم. در انتهای برنامه یادآوری می‌کنیم این مطالب بنابر شرح نامه‌های بیان شده از امام دهم بود و اگر شما شنونده‌های عزیز در این خصوص سؤالی داشتید باید به دفاتر مراجع تقلیدتون مراجعه کنید تا اونها با نگاه جامع به احادیث به سؤال‌های شما جواب بدن. امیدوارم از مطالب این برنامه بهره‌مند شده باشید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
وفي أبياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شرح نامه های حضرت امام هادی علیه السلام در برنامه پیک هدایت بود. دعوت میکنم در ادامه این بخش از برنامه های رادیو معارف با برنامه منشور امیر همراه باشید. بررسی حکمت های کتاب ارزشمند نهج البلاغه توسط استاد محدثی و حکمت 375.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام، ممنون از این که با برنامه منشور امیر با ما همراه هستید. همونطور که میدونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میپردازه. حجت الاسلام محدثی در این برنامه به شرح حکمت 375 این کتاب ارزشمند میپردازن. این کلام نورانی در واقع ناظر به مراحل سگانه امر به معروف و نهی از منکر. ابو جحیفه میگه از امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام شنیدم که میفرمود نخستین مرحله ای از جهاد که از شما میگیرند و در آن مغلوب میشوید جهاد با دست یا جهاد عملی است. دعوت میکنم بخش اول سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در حکمت 375 سخنی رو ابو جحیفه نقل کرده از امیر مؤمنان علیه السلام درباره ضعف مردم در عمل به فرهنگ و تکلیف جهاد و اقدام عملی نسبت به معروفها و مقابله با منکرها. میبینیم که این حکمت هم مثل دو حکمت قبلی محور سخن درباره امر معروف و نهی از منکر و انجام وظیفه در قبال این فریضه است. ابو جحیفه از اصحاب علی علیه السلام بود، در زمان پیامبر هم حضور داشت، من تا اون موقع یک نوجوانی بود، ولی در زمان علی علیه السلام از سوی اون حضرت مسئول بیت المال در کوفه بود. در همه جنگ ها در رکاب علی علیه السلام حضور داشت و مورد علاقه خاص امیر مؤمنان بود. در سال 72 هجری هم در بصره درگذشت. ابو جحیفه نقل میکنه که سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول، شنیدم که حضرت امیر این چنین میفرمود اول ما تغلبون علیه من الجهاد الجهاد و به ایدیکم ثم به السنتکم ثم به قلوبکم. اولین مرحله‌ای که مغلوب میشید از تکلیف جهاد، جهاد با دستان هست، بعد جهاد با زبان و بعد جهاد با دلها. کسی که به این وظیفه عمل کنه غالب و پیروزه و فاتحه. پیروزی در عمل به تکلیفه. گاهی شرایطی پیش میاد که یک فرد یا یک جامعه در عرصه انجام تکلیف اجتماعی ضعیف هستند، ناموفق هستند، یا سست هستند، یا بی تفاوت هستند. در این صورت این جامعه یا این شخص میشه مغلوب، یعنی شکست خورده، بازنده. در مورد جهاد و امر معروف و نهی از منکر حضرت میفرمایند اولین چیزی که مردم دوچارش میشن و در میدان جهاد کم میارن و مغلوب میشن جهاد بالعیدی هست. به تعبیری میتونیم امر معروف رو هم یک جهاد بدونیم. در حکمت قبلی بحث از این بود که این دو فریضه خیلی برتر از همه خیرها و اعمال نیک دیگر هستند و از جهاد فی سبیل الله هم برتر هستند. ارزش و برتری این دو فریضه بر همه واجبات و جهاد بیان شد. در آخرش بود که برتر و افضل از همه اینها کلمه عدل در مقابل حاکم ستمگر هست که نوع جهاد و برترین جهاد است. امت مجاهد اولین عرصه شکستشون عرصه عملیه، جهاد بالعیدی. این اولین مرحله است که تغلبون علیه، مغلوب میشید، ضعیف میشید، شکست میخورید. چرا؟ چون که سختره و خطرات و ضررها و پیامدهایی داره که سبب میشه اشخاص اون رو ترک بکنن. سپس به لسان و سپس به قلب. مقطعی پیش میاد که غیر از جهاد عملی و مبارزه عملی با منکرات و ستمها، مرحله زبانی هم ترک میشه. اشخاص مفاسد و تبعیضها و منکرات رو میبینن ولی سکوت میکنن. به قول سعدی اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه است. از پیامدهای ترک فریضه تسلط اشرار و فاسقان بر اهل ایمان هست و اینم نوعی مغلوبیته. در وصایای حضرت امیر در هنگام شهادت بود که این دو فریضه رو ترک نکنید و الا فیولا علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. بدان بر شما مسلط میشن و بعد دعا میکنید، دعاتون هم مستجاب نمیشه. پس نباید در عرصه عمل به این دو فریضه انسان مغلوب و شکست بخور.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن. تویی هم سفر دل، تویی راه رسیدن، تویی بال و پر عشق، تویی راز پریدن، تویی راز پریدن.
گرامیان، همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر و شرح حکمت 375 به نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. امام متقین حضرت علی علیه السلام در ادامه این گفتار حکیمانه که در مورد مراحل سگانه امر به معروف و نهی از منکر می‌فرمایند، سپس جهاد با زبان و بعد جهاد با قلب. آن کس که حتی با قلبش به طرفداری معروف و مبارزه با منکر برنخیزد، قلبش واژگونه می شود. بالای آن پایین و پایین قلبش بالا می رود و حس تشخیص نیک و بد را از دست می دهد. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند تقدیمتون می کنیم.
گفتیم که ترک مرحله عملی امر معروف اولین مرحله مغلوب شدن و شکست. در ادامه این فرماید ثم به السنت کن. وقتی در جهاد عملی و مرحله عملی و اقدام کاری صورت نگرفت و انسان بی تفاوت شد، در مرحله بعد سستی نسبت به تذکر لسانی میرسه. وقتی جهاد عملی شل شد، جهاد زبانی هم شل میشه. زبان که شل شد، حس و حال انسان هم عادی و بی تفاوت میشه نسبت به منکرات. در مرحله قلبی هم انسان میشه بی تفاوت و گناه و منکر و ظلم و دشمن و دشمنی رو میبینه و برانگیخته نمیشه که عکس العملی نشون بده، نه زبانی نه عملی. ثم به السنتکم ثم به قلوبکم. پس باید مواظب بود که این سستی ها برای انسان پیش نیاد. حالا پیامدهای درونی و شخصیتی و روحی بی تفاوتی و ترک این وظیفه رو حضرت بیان میکنه که فمن لم یعرف به قلبهی معروفن و لم ینکر منکرن، در همین مرحله آخری که ضعیفترینش هست، اگر کسی با قلب و دل معروف رو نشناسه، یعنی به اهمیتش توجه نکنه و طرفدار معروف نباشه و منکر رو هم انکار نکنه و از منکر و زشتی و فساد و گناه بیزاری نجویه، قلب این آدم مغلوب میشه، زیر و رو میشه، بالا پایین میشه. و جعل اعلاه اسفله و اسفله اعلاه، زیر و رو میشه. پس باید برای اینکه به این مرحله مسخ انسانی نرسیم در مراحل قبلی فعال باشیم، یعنی انکار منکر با عمل، با قلب و با لسان و زبان، و نگذاریم که چراغ فطرت خاموش بشه. مثل چراغی که در حال خاموش شدنه، خب نفت میریزن که این شعله ور بشه و خاموش نشه، یا اجاقی که در حال خاموش شدن هست، هیزم تازه میریزن که این شعلهش بیشتر بشه، یا گوشی همراه شما اگر در حال خاموش شدن باشه، شارژ میکنید، به شارژ میزنید که به کلی خاموش نشه و از کار نیفته. پس اقدام عملی و تذکر لسانی سبب میشه که رگه های انسانی در وجود انسان زنده بمانه و عصب انسانیت از کار نیفته و انسان مغلوب، یعنی زیر و رو نشه و همه ارزش ها رو از دست نده و از هویت انسانی نیفته. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
شنوندگان محترم، شرح حکمت 375 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. امیدواریم از برنامه منشور امیر بهره‌مند شده باشید. تا برنامه دیگه که در خدمت شما باشیم، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
یا بالمعالی یا علی، بیک کل هم ینجلی، یا من علیک معولی، يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي.
دل خون من از لب خند تو، مجنون من از پیوند تو، ای صد هزاران بند تو،
المعالي يا علي، بك كل هم ينجلي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي. يا ذا المعالي يا علي، بك كل هم ينجلي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي.
منشور امیر رو تقدیمتون کردیم. بررسی حکمت 375 کتاب گرانسنگ نهج البلاغه توسط حجت الاسلام والمسلمین استاد محدثی 21:45 دقیقه امروز 22 بهمن ما میتونید این برنامه رو یک بار دیگه از رادیوی خودتون رادیو معارف بشنوید. 162 و 30162 در اختیار شما هست که نظرهای ارزشمند خودتون رو با همکاران عزیزم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. دعوت میکنم در ادامه برنامه زمزم احکام رو همراهی بفرمایید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض احترام به شما شنوندگان خوب و صمیمی رادیو معارف. انشاءالله که حالتون خوبه و با برنامه ما همراهید و فرصت شنیدن مباحث برنامه زمزم احکام رو دارید. مهمان عزیز ما در قسمت ابتدایی برنامه امروز استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستند که در خصوص احکام جوانان با این بزرگوار بحث و گفتگو میکنیم. خدمت حضرت عالی جناب وحیدپور سلام میگم.
بنده هم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. یکی از دغدغه‌هایی که جوانهای عزیز دارن در ابتدای همون زندگی مشترکشون بحث تهیه مسکن، یه سرپناهی داشته باشن که بتونن این زندگی رو به پیش ببرن و دچار اون هزینه‌های سنگین اجاره مسکن نشن. در این باره ما میخوایم بدونیم که در متن دین ما چه آداب و دستورات خوب و زیبایی اومده که کمک میکنه و در حقیقت باعث خیر و برکت زندگی ما میشه. بفرمایید.
خب یکی از بدیهی ترین نیازهای انسان برای ادامه حیات و زندگیش مسکنه، همطور که به آب نیاز داره، همطور که به غذا نیاز داره. ببینید در زمره این ستاست.
بله.
آب و غذا و لباس و مسکن. آب اگر نباشه، غذا اگر نباشه، از تشنگی و گرسنگی میمیره. اگر لباس نباشه که خودش رو بپوشاند، از سرما و گرما میمیره. و اگر مسکن نباشه، آرامش و اون سکینه روحی و روانی رو نخواهد داشت.
منه.
یعنی در حقیقت سه عنصر برای حفظ بدن انسانه: غذا و آب و لباس، و یک عنصر برای تأمین نیاز روحی انسانه.
منه.
البته مسکن میتونه نیازهای جسمی رو هم تأمین بکنه، ولی خب آرامش انسان و اون سکینه لازمی که انسان باید داشته باشه، رهایی از اضطراب، در گروه این است که مسکنی وجود داشته باشه. اصلا میدونید که کلمه مسکن ریشش از سکنه.
بله.
سکینه، آرامش، مسکن اسم مکانه، یعنی مکانی که انسان در اونجا بتواند آرامش داشته باشه. یعنی اگر در طول روز در شغلش، تعاملش با دیگران دچار مشکلی شده، اضطراب و نگرانی داره، بیاد در این مسکن آرامش پیدا بکنه، مخصوصا این که در کنار زن و فرزند باشه و کانون گرم خانواده باشه در این مسکن. و الا یه شخصی مجرد میخواد بره در یه مسکنی زندگی بکنه، این در روایات ما در منابع دینی ما مذموم شمرده شده است که کسی مجرد باشد در مسکنی، بلکه این دوتا عامل در کنار هم دیده شده، مسکن و همسر.
بله.
که در آیات شریف قرآنی هم هست که همسر رو به عنوان مایه، در سوره مبارکه روم، مایه آرامش قرار داده، یعنی همسر مایه آرامش است، مسکنم محل آرامش است. این دوتا باید در کنار هم بیاد. اهمیت این مطلب خیلی واضح و روشنه.
بله، تکلیف خاصی رو متوجه افراد خانواده میکنه، به ویژه مرد خانواده که حالا کسب درآمد میکنه در این موضوع.
خب حالا چند تا نکته مهم هست. یکی این که مرد، یعنی منظور شوهره، کسی که همسر انتخاب میکنه و اختیار میکنه، وظیفه دارد که مسکن فراهم بکنه. این جزء وظایف